الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: حسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من الجهل أن تعجب بعقلك أو قال بعلمك. می‌فرماید که همین مقدار از علم برای تو کافی است که از خدا خوف و خشیت داشته باشی، و همین قدر از جهل برای تو کافی است که به عقل خودت یا به علم خودت اعجاب بیاوری. یعنی چی این روایت؟ به عقل که او قال، دو تا نسخه است، او به علمک، فرق نمی کنه. می فرماید همین مقدار علمی که سبب خشیت باشه، این علمی که سبب خشیت هست، چه علمی هست؟ آیا علم، این علم، علم کتابی است یا علم روحی است؟ این علم، علم کتابی نیست، چون علم کتابی ممکنه انسان استاد کل فل کل هم باشه ولی کن از خدا نترسه. این علم همون علم نور است. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. این علم همون علمه. اون قدری که سبب خشیت باشه برای نجات انسان کافیه. یعنی انسانی خدا ترس، این اهل نجاته. انسانی که از خدا بترسه اوامر الهی رو انجام میده، نواهی او رو ترک میکنه و همین سبب نجات او میشه. ولی اگر کسی از خدا نترسه، بیم نداشته باشه، و من خوفم مقام اما من خوفم مقام ربهی و نهن نفس عن الهوا نباشه، نه هرچه هم آموخته باشه، این نتیجه‌ای در نجات او ندارد، بلکه نه تنها نجات او را نزدیک نمی کند، بلکه سبب می شود که عذاب او چیه؟ بیشتر باشه. یعنی انسان عالم اگر گناه کرد، گناهش مضاعف است، یعنی عذاب او بیشتره. یغفر للجاهل 70 زن قبل ان یغفر للعالم زن بون چی؟ واحد. در مقابل می‌فرماید همین مقدار جهل هم کافی است که انسان رو هلاک کنه. همین مقدار نادانی که انسان به عقل خودش یا به دانایی خودش معجب باشه، خوشش بیاد از اینکه میفهمه، خوشش بیاد از اینکه میدانه، عجب، خودبینی، خودپسندی، خودبزرگبینی این انسان را هلاک میکنه. هر قدری هم که این خودبینی در وجود انسان داشته باشه، در وجود انسان باشه، باعث هلاک انسان میشه. انسانی که به علم خودش و به عقل خودش مینازه، هیچ وقت در صدد چی نیست؟ در صدد این نیست که از اندوخته دیگران، از فهم دیگران، از عقل دیگران، از معرفت دیگران استفاده کنه. تکیه‌گاه خودش در زندگی رأی خودش میشه. این که انسان تکیه‌گاهش در زندگی عقل خودش، علم خودش، رأی خودش باشه، همین سبب میشود که انسان بیچاره بشه و هلاک بشه. انشاءالله خداوند از علمی که سبب خشیت است ما رو بهره‌مند کنه و از اون جهلی که موجب عجب به فهم و دانش خودمون هست دور بداره. صلوات خدمت بفرمایید. صحبت در روایت چندم بود از روایت وسائل، روایت چهاردهم. در این روایت عبارت این بود که ابی بصیر و محمد ابن مسلم هر دوشون جمیعاً یا هر دو از امام صادق نقل کرده بودند که فرموده ان الله عز وجل فرض فی کل سبعه ایام خمسا و ثلاثین صلات، 35 نماز در هفته واجب کرده خدا. منها صلات واجبه علی کل مسلم ان یشهدها، یکی از این 35 تا نماز واجبی است که همه مسلمان ها باید چیکار کنن؟ حضور پیدا کنن در نماز، مگر اون طوائفی که مستثنا هستن. این صحبت سر این ان یشهده ها بود که این ان یشهده ها دلالت بر وجوب حضور در نماز جمعه و بالاتر از آن وجوب اقامه جمعه از آن استفاده می شود یا استفاده نمی شود. در اینجا فقها اختلاف نظر داشتند، همونطوری که در جلسه قبل اشاره کردم. مرحوم آیت الله بروجردی می فرمود این ان یشهده ها یعنی شرکت کنه در نماز جمعه‌ای که منعقد شده به شرایط خودش، که از جمله شرایط چیه؟ اذن معصوم، حضور معصوم، نصب معصوم، که اصل حضور رو فقط میگیره، اصل غیبت رو نمیگیره. آیت الله خویی میفرمودن که نه، این اذن معصوم ازش در نمیاد. این روایت لفظ عام داره، میگه ان ابی ان الله عز وجل فرض فی کل سبع امام، بله، منها صلات واجبه علی کل مسلم. این علی کل مسلم چیه؟ این عام هست، اطلاق نیست، اصلا ما به اطلاق تمسک نمی کنیم، به عام. علی کل مسلم، چه مسلمان هایی که در صدر اسلام بودن یا مسلمان هایی که چی؟ تا قیام قیامت میان. این لفظ عام شامل همه مسلمان ها میشه، اذن امام هم توش نیامده. بنابراین این روایت دلالت میکند که بر همه مسلمان ها حضور در نماز جمعه چیه؟ واجبه. این نظر آقای خود
شرکت این اقادم هستشان
بر نگفتن، اینو چیزی در این رابطه نگفتن، گفتن این حضور در اون از این در میاد که شرکت در این واجبه. آیت الله حائری، حاج آقا مرتضای حائری رحمت الله علیه و علیهم، ایشون میفرمایند که این روایت هم ازش حضور در میاد هم اقامه در میاد. چرا؟ چون شهود معناش این نیست که فقط حاضر بشه برای شرکت کردن، شهود حاضر شدن برای اقامه هم چیه؟ از توش در میاد. کمان که یه روایتیشون نقل کردن، امیرالمومنین میفرمود من حاضر بشم برای نماز جمعه برام مهمتر است از اینکه برای نماز عید حاضر بشم. پس معلوم میشه امام که حاضر میشه برای اقامه است، مأموم که حاضر میشه برای چیه؟ برای شرکته. پس معلوم میشه شهود چیه؟ شهود اعم از چیه؟ اعم از اقامه است، شهود برای اقامه یا برای خدمتتون عرض کنم که شرکت. مرحوم نراقی صاحب مستند ایشون میفرمایند که این روایت اصلا دلالتی ندارد، نه برای حضور نه برای اقامه، هیچ کدوم دلالت بر هیچ کدوم نداره. چند تا نکته در فرمایشات مرحوم نراقی وجود داره. نکته اول این است که ما قبول میکنیم مرحوم نراقی چند تا نکته در فرمایشاتشون وجود داره. نکته اول این است که میفرمایند که ما قبول میکنیم که این روایت دلالت دارد بر این که شرکت در نماز جمعه واجبه، اینو ما قبول داریم، ولی در کدام نماز جمعه؟ اولین نکته این است که شرکت در کدام نماز جمعه واجبه، در کدام نماز جمعه؟ نماز جمعه شرکت درش واجبه، ولی که کدام نماز جمعه؟ آیا نماز جمعه ای که امام معصوم امامش باشه، یا منصوب از امام معصوم امامش باشه، یا هر امام جماعتی؟ این در روایت نیست. ما فعل جمله قبول داریم، ولی که این که در زمان غیبت شرکت در نماز جمعه واجب هست، منوط به این است که این روایت دلالت بر این داشته باشه که شرکت در نماز جمعه ای که امام معصوم هم و امامش نیست، منصوب امام معصوم هم امامش نیست، واجب باشه. اینو ما قبول نداریم. که پس بنابراین نتیجهش یک نکته دیگری هست، میفرماید وجوب علی کل مسلم، وجوب شرکت علی کل مسلم که میفرماید علی کل مسلم این چیه؟ عند تحقق شرایطه، عند تحقق شرایطه، یعنی اگر شرایط فراهم شد، امام معصوم جلو وایساد یا منصوب از امام معصوم جلو وایساد، اینجا چیه؟ شرکت در این نماز جمعه واجبه. اما اگر امام معصوم نبود، معاویه بود، آمده بود وایساده بود، نه منصوب معاویه بود، نه من شرکتش واجب نیست. بنابراین این که میفرماید یجب ان یشهدها کل مسلم، کل مسلم واجب است که حضور پیدا کنه، این یعنی مع الشرایع. این یه نکته. نکته سوم این که میفرماید این عبارت مثل این عبارت است. اگر اینجوری میگفت چجور استفاده میکردی؟ اگر اینجوری میگفت از صلوات الواجبه، از صلوات الواجبه کثیره، اگه کسی اینجوری میگفت منها ما یجب علی کل مسلم و هو صلات زلزله، صلات زلزله، اگر یه روایت اینجوری داشتیم شما چجوری؟ آیا غلط بود یا نه؟ شما میگه اینجوری نمازهای واجب زیادن، بعضی از این نمازها بر همه مسلمان ها واجب است بخونند و اون صلات زلزله است. اینجوری اینجا هم همینجوره، میگه 35 تا نماز واجبه، یکی از این نمازها نماز جمعه است که بر همه مسلمان ها واجبه، ولی کن این نماز زلزله چجور شما میگی؟ در عمر ممکنه 2 دفعه باشه، 10 دفعه باشه، 50 دفعه باشه. بعضی از وقت اینجور نیستش که علی کل مسلم باشه که همیشه هر روز نماز زلزله بخونن، که یعنی اگه شرایطش، اگه زلزله اومد، اگه زلزله اصلا در عمر کسی زلزله نبود، اینجا واجب نیست. ایشون هم میگه همینطوری، اینجا میگه صلات الجمعه واجبتون، یعنی عند تحقق شرایط، وقتی شرایطش لازم شد بر همه مسلمان. یکی از شرایط هم حضور امام یا اذن امام. این بله؟ چرا دیگه اینجا بگه ما یجب علی کل مسلم ان یشهد، ها این یشهد هم اضافه کنید، فرق نمی کنه اون باشه، همه مسلمان ها باز حضور پیدا کنن در اون، مثل سراسه داره. ایشون حرف ایشون رو داریم نرم. نکته دیگه، نکته یه نکته چهارم می فرماید این علی کل مسلم این علی کل مسلم که در روایت روایت نگاه کنید که نوشت علی کل خود متن کل روایت یه علی کل مسلم داره ان یشهد علی کل مسلم عبارت چیه؟ خب میفهمد این علی کل مسلم متعلق به چیه؟ این علی کل مسلم متعلق به ان یشهد هاست، متعلق است به ان یشهد ها. بله دیگه، علی کل مسلمین ان یشهد ها، به اون فعل بعدی، یعنی یشهد ها علی، بله همونجور میشه. بله، وقت میفرمد شهود متوقفه بر چیه؟ و شهود متوقف است بر انعقاد، و شهود متوقف است بر تحقق، یعنی بر انعقاد، یعنی باید نماز در خارج منعقد بشه بعد کسی بره شرکت بکنه. اون نمازی هم که منعقد میشه نمازش چی هست؟ نمازی با شرایطی که یکی از شرایطش معصوم هست. بنابراین این روایت دلالت نمی کند که هر کس وایساد امام جمعه شد در هر زمانی نماز جمعه منعقد شد شرکت در آن واجبه. حالا عبارت مرحوم نراقی رو ببینید بهتر حرفشون روشن میشه. می فرمان اما ان ثانیه، روایت بعدی که همان روایتیست که الان در وسائل روایت 14 هست. فبأنا نسلم ان بعضا من الخمس و الثلاثین و الثلاثین مما یجب على كل مسلم ان یشهدها و یحضرها. قبول داریم که بعضی از این نمازهای 35 گانه همطور که در این روایت هست نمازهایی است که واجب است بر هر مسلمانی که حضور پیدا کنند. ولکن بین لنا، برای ما روشن کن ذالک البعض، اون بعض کدومه؟ اون بعضی که بر همه مسلمان ها شرکت کردن در اون واجب است کدام است؟ هل هو رکعتان از صادرتان من مطلق امام الجماعه، دو رکعت نمازی است که هر امام جماعتی آمد وایساد جلو ما واجبه که پشت سرش وایسیم نماز بخونیم، او من امام العصر، یا اینکه پشت سر امام عصر، امام معصوم اصلا نه عصر، او من امام العصر کدوماشه؟ این رو برای ما باید بیان کنیم. اصل بله. و وجوبه علی کل مسلم، این که واجب است بر هر مسلم، لا یدل الا علی وجوبه علیهم عند تحقق شرایط. این نکته دوم، واجب است هر مسلمان شرکت کند دلالت ندارد مگر بر این که واجب است بر مسلمان ها عند تحقق شرایط شرکت کنند. اینم نکته دوم. بعد می‌فرماید نکته سوم، الا ترى انه یصح ان یقال ان الصلوات الواجبه کثیره، نمازهای واجب زیادند، منها ما یجب علی کل مسلم، بعضی از اینها واجب است بر هر مسلمان، و هو صلات الزلزله، نماز زلزله، معنه قد لا تتحقق الزلزله فی مئت سنه الا مره واحده ولا تقع فی بعض الاسقاء اصلا، در بعضی از سرزمین ها اصلا زلزله نمیاد، مثلا مثل سرزمین مکه مثلا، یا در بعض جا هم که میاد چیه؟ ممکنه 100 سال یه بار بیاد، بعض جا ممکنه خیلی زیاد بیاد مثل جا. ما ان قوله، اینم نکته آخر، ما ان قوله کل مسلم متعلق به قوله ان یشهده ها، این که میگه کل مسلم واجب است شرکت کنه متعلق است به این ان یشهده ها، و شهود یتوقف علی التحقق، باید تحقق پیدا کنه نماز تا حضور در آن واجبه. فل معنا، معنا اینجوری میشه، یجب علی کل مسلمین ان یشهده ها لو تحققه، واجب است بر هر مسلمان شرکت در این نماز اگر نماز متحقق شد، ولا نزاع فی ذلک، ما نزاعی هم در این نداریم، اختلافی در این وجود نداره، ما میگیم که بله اگر نماز صحیحی متحقق شد این چیه؟ شرکت کردن در آن واجبه. و چی؟ یعنی و تفسیر و یشهدها به ان یفعلها خلاف الحقیقه. این که بیاد یک کسی بیاد یشهدها رو بیاد بگه که بیاد یعنی اقامه کند، این میفرماید خلاف حقیقت است. نه، باید تحقق پیدا کنه نماز صحیح تا شرکت در آن واجب باشه. این فرمایش مرحوم نراقی. ولیکن انصاف مطلب این است که ایشون خیلی زور میزنه تا اینجوری این روایت رو معنا بکنه. همون معنایی که به نظر ما آیت الله خویی میگفتن حرف خوبی هست. این میفرماید که روایت خیلی روشن هست، ما اگر باشیم فهم عرفی ملاکه، این اینجوری کسی این روایت رو اینجور نمیفهمه. چون خودتون با ذهن ساده خودتون اگر این روایت رو دوش دقت کنید معلوم میشه که معنا چیه. ان الله عز و جل فرض فی کل سبت ایام خمسا و سلاسین سلات، 35 تا نماز، یکیش واجبه علی کل مسلمان ان یشهدها، همه مسلمان ها باید چیه؟ شاهد باشن. حالا یا این ان یشهدها رو اعم میگیریم، همونطوری که آقای حائری فرمودن که یعنی حاضر بشه برای اقامه یا حاضر بشه برای چی؟ برای شرکت. اگر هم ما اعم نگرفتیم به نظر ما اقامه رو میگیره. چرا؟ فرض میکنیم این یشهده ها همون مطلبی است که آقای خویی فرمودن که چیه؟ که یشهده ها یعنی شرکت کنه، یحضر ها یعنی نماز جمعه ای که منعقد شد برن شرکت بکنه. خب ما سوال میکنیم آیا امکان داره که خداوند واجب کرده باشه شرکت در نماز جمعه رو ولی اقامتش واجب نکرده باشه؟ خب لازمش اینه که، لازمه عقلیش اینه. میفرماید که آقا بر همه مسلمان ها واجب شرکت در نماز جمعه، ولی کن اقامتش چی؟ یا اقامتش نه هیچ. خب اقامتش اگه هیچی، خب نه، ایشون میگه اگر تحقق پیدا کرد با تمام شرایطش. ها؟ حالا اگر نبود چی؟ اگر نماز جمعه نبود چی؟ اگر نماز جمعه نبود چی؟ اقامه میکنه. خب ما همین داریم میگیم دیگه. ما میگیم که ما عرض میکنیم که لازمه هر چند یشهده ها فقط شرکت رو هم بگه. اگر فقط شرکت رو هم بگه ما میگیم شرکت کردن لازمش چیه؟ لازمش اقامه است. لازمش لازمه که میگه آقا به همه ایش مسلمان ها واجب شرکت کردن، ولی خب میگه حالا اگه پس اقامه چی؟ میگه خب اقامهش کنید بعد شرکت. یعنی وقتی میگه که شرکت کردن واجبه، لازمه وجوب شرکت در نماز جمعه چیه؟ لازمش اینه که در خارج هم باشه دیگه. به نظر ما هم این آیه هم روایت دلالت میکند بر اقامه نماز جمعه در مطلق ایام، علی کل مسلمان هم به نظر میرسه به همه در شامل همه ایام میشه، هم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر شرکتش میکنه. هم اقامه روش میگیره، هم به نظر ما هم شرکت رو میگیره. نمیگه دیگه رده با. اگر بود باید بگه همونطوری که قبلا هم گفتیم، اگر اذن امام هم چیز بود مثلا میگه مگر بر این که بر کسانی که در زمان غیبت، باز یه شرط دیگه اضافه میکرد، هم قبلا هم اینو گفتیم، باز یه شرط دیگه، شرط دیگری اضافه نکرده. به طور عام یعنی با لفظ است علی کل مسلم. کل مسلم نمیگه مسلمان های در زمان پیغمبر یا در زمان فرض کن امام صادق یا در زمان غیبت، علی کل مسلم واجب هست. این وجوبش فی الجمله اینجا چیه؟ در همه زمان ها استفاده میشه. اما حالا این وجوب تعیینی است یا وجوب تأخیری است، اینو بعداً باز روش بحث کنیم که وجوب چه نوع وجوبیه. شرکت کردن در نماز جمعه و اقامه نماز جمعه در اصل غیبت هم شامل میشه این روایت. حالا وجوب چه نوع وجوبیه این یه مسئله دیگه است، ولی وجوب رو اینجا میرسونه. نه آقای نراقی معتقد اصلا نماز جمعه مستحب در زمان غیبت. حالا آخر سر میرسیم به فرمایش ایشون. حالا از الان که نمیگیم که یواشاش بدیم تا برسیم آخر سر ببینیم شما چی استفاده می‌کنید.
مثلا اقامه کردن یا زمان قیمتی اقامه که عادل نباشه، این بحث
تخصیصش
رو از دواتی دیگه
با دست میاریم، مثل سایر چیزها دیگه. اگه حالا معاویه اقامه کرد، شما برید خودتون نماز صحیح اقامه کنید. اگه معاویه اگه نتونستید خب معذور هستید. یعنی شرایط مثل این که فرض کنید که امام جماعت فاسق هست، شما تو نماز جماعت امام جماعت فاسق شرکت نکنید، برید یه نماز جماعتی که عادل، امام جماعت عادل پیدا کنید. نمیتونید پیدا کنید، بعضو تقیه هستش، زمان تقیه هست، خیلی خوب، چون تقیه هست ساقطه از اون. روایت دلالت میکنه برای این که واجبه. حالا یه وقتی که شرایط، یعنی شما نمیتونید اقامه کنید، خب طبعا اقامه. روایت بعدی، روایت منصور ابن حازم هست، این روایت 16 هم هست از این روایاتی که تو دست شما هست، روایت 16 همه منصور ابن حازم، صفحه 300 همون بالای صفحه هست. حازم پدرشه دیگه. بله، روایت از صفانه بیا ان منصور ابن حازم هست که این روایت، اینم از نظر سند قبلا هم گفتیم صحیح هست. 16 وسایل. منصور ابن حازم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که ضمن حدیثی آورده الجمعتو، بله اول روایت رو اینجا نقل نکرده، ولیکن اول روایت هم اینجا اینجوریه، آقای بورجلی اول روایت هم نقل، اینجا فقط ذیل روایت، در وسایل فقط ذیل روایت آمده، ولی آقای بورجلی صد روایت هم نقل کرده. یجمع القوم، اول روایت این است، یوم الجمعه اذا کانوا خمسه فما زادوا. جمعه یعنی چی؟ جمعه یو جمعه او یعنی یشهد الجمعه، یشهد الجمعه، مثل عیدو هست، مجمع البحره اینجوری منو عیدو العیدین یعنی عید بگیرید، جمع الجمعه یعنی نماز جمعه رو چیکار کنید؟ اقامه کنید، شاهد باشید، عیدو شهد العید، جمع او شهد الجمعه، جمع الناس، ایشون مجمع البحرین اینجوری داره، جمع الناس الجمعه شهد الجمعه، جمع مردم جمعه کردن جمعه را، یعنی شرکت کردن در نماز جمعه، ایدوش یعنی شهد نماز عید رو. این وقتی به باب تفعیل میره به معنای شهود در اون چیز هست، یو جمع او یعنی یشهدو، یو جمع القوم یوم الجمعه یعنی حضور پیدا میکنن مردم در روز جمعه، در نماز جمعه، اذا کانوا خمسه، وقتی 5 نفر بودن با بیشتر، یعنی کمتر از 5 نفر نماز جمعه منعقد نمیشود، فان کانوا اقل من من خمسه فلا جمعه لهم، اگر کمتر از 5 تا بودش اینجا چیه؟ جمعه واجب نیستی. صد روایت است، ذیل روایت در همین چیزی که مورد استناد هست، ذیل روایت تو همینجا هستش، الجمعه تو واجبتون علی کل احد، واجب است جمعه بر همه مردم، لا یعذر الناس فیها، معذور نیستن مردم در اقامه نماز جمعه، در شرکت در نماز جمعه، الا خمسه که اون 5 نفری که مرعه و مملوک و مسافر و مریض و سبی. پیدا نکردید؟ صفحه 300 همون حدیث بالایی، 16 هم حدیث 16 هم. 100 روایت نداره اینجا، شون میگه فی حدیثن یعنی حذف کرده، اون 100 حدیث رو من از عبارت آقای بورجلی خوندم، ایشون حذف کرده، صاحب وسائل حذف نه، خب اینجا تخصیص میزنه دیگه، اینجا ببین نداره، هم تخصیص هم تخصص فرق نمی کنه. نه عیب نداره، مشکل نداره. خدمتتون عرض کنم که خب آقای بورجدی چجور معنا میکنن این معنا رو؟ اینجا این روایت که مثلش رو ملاحظه میکنید که میفرماید جمعه واجب است بر همه مردم مگر طوائفی که استثنا شدن. صریح میگه، سندش هم صحیحه. خدمتتون عرض کنم که آقای بورجدی میفرماید و هذا الحدیث ایزن به صدد بیان وجوب الحضور للعقد والاقامه. این حدیث در صدد بیان شرکت در نماز جمعه است. عقد و اقامه رو نمیگیره که برید اقامه کنید نماز جمعه رو، نمیگه، میگه حضور پیدا کنید. باز حضور ایشون چجوری معنا میکنه؟ نماز جمعه ای که با شرایط چی بشه؟ اقامه بشه، که از جمله شرایطش میفرمان چیه؟ امام معصوم هست، اذن امام معصوم هست، نسب امام معصوم هست. ایشون باز قبول نمیکنه که این روایت دلالت بر این معنا داره. در مقابلش آقای بله، حالا بذار حرف آقای نراقی رو بگیم بعد حرف آقای چیز رو بگیم. مرحوم نراقی هم ایشون چی میگن؟ ایشون میگن میفرماین بله، فبه عدم دلالت ها دلالت صدر ها علا وجوب اصلا. این صدر روایت که دلالت بر وجوب نمی کنه، صدر روایت که صاحب وسائل هم حذفش کرده، اون که حالا اصلا نداره. لو خلوب بهی ان دال علی، چون که چیزی که دلالت بر وجوب بکنه در صدر روایت نیست. صدر روایت چی بود؟ این که خوندم براتون، میگه که یجمع القوم یوم الجمعه اذا کانوا خمس فمازادو، نماز جمعه میخونن، حاضر میشن در نماز جمعه وقتی 5 تا و بیشتر باشن، کمتر باشن واجب نیست. ایشون میگه اصلا ما نمیفهمیم یجمع یعنی چی. ایشون میگه اجمال داره، مع ما فیه من الاجمال، این دلالت بر وجوب نمیکنه، تجمیع هم اجمال داره، معنای یجمع رو ما نمیفهمیم. در صورتی که یجمع معناش روشن هستش. حالا ایشون میخواد اشکال خیلی خود ایشون میخواد اشکال کنه، میگه اجمال داره دیگه. حالا هر چیزی رو ایشون روش یه چیزی میگذاره، میگه صدرش دلالت نداره. اما زیلها، زیلش چی میگه؟ زیل که صریح گفته، زیدش گفته بله، ول جمعه تو واجبتون علا کل احد، این همین متنی که تو وسائل هست، لا یعذر الناس فیها الا لا یا لا یعذر الناس فیها الا خمسه. اینو چی میگید؟ میفهمه اما زیدها فلم یوجب الا الجمعه. میفرماید زید روایت میگه جمعه، حالا نه میگه ایشون خیلی اینجا دیگه خیلی کم لطفی کرده دیگه، شون میگه جمعه رو واجب کرده. جمعه یعنی روز جمعه، جمعه یعنی روز جمعه. اما زیلها فلم یوجب الا الجمعه، زیل روایت فقط جمعه رو واجب کرده. وحیه حقیقتون فل یوم معهود مجازون فی غیره، حقیقت روز جمعه یعنی همون روز، یعنی روز آخر هفته. حقیقت جمعه حقیقت است در روز جمعه، یعنی همون روز آخر هفته. معنای مجازیش نماز جمعه است. میفرماید نماز معنای حقیقی جمعه، معنای حقیقی جمعه خود یعنی جمعه. معنای مجازیش چیه؟ یعنی نماز جمعه. و والمعنى المجازي المراد له عليه السلام غير معلوم لنا، میگه معنای حقیقیش که معلومه که مراد نیست، یعنی روز جمعه که نمیشه روز جمعه رو واجب کنن که. خب میگه ایشون میفرمان که معنای مجازیش هم ما نمیدونیم چیه حضرت مقصودش هم. میگه حقیقتش که یعنی جمعه، نگفته صلات الجمعه، گفته جمعه، گفته جمعه واجبه. جمعه واجبه، جمعه که نمیشه واجب باشه، جمعه یعنی روز جمعه، روز آخر هفته که واجب نیست. پس مقصود چیه؟ مقصود نماز جمعه است. اما معنای این معنای مجازی روشون میگه برای ما معلوم نیست. فکما یمکن ان یکون بله رکعتین مع امام الجماعه، یمکن ان یکون ما کان مع امام العصر او ما کان فی زمان الظهور. میگم اون چند تا معنا داره. آیا نماز جمعه در زمان ظهوره؟ نماز جمعه با امام با هر امام جماعتی است؟ امام با امام معصوم هست؟ کدوماش هست؟ اجمال داره برای ما. این که میگه معصوم میفرماید که واجب است جمعه، معنای مجازی جمعه که کدام یکی از اینها هست برای ما اجمال داره. بله ده میگه اگه اونو باشه که قبول اجمال داره نمیدونی. اگه زمان معصوم هست که زمان ما واجب نیست، اگر با هر امام جماعتی از زمان ما واجبه، اجمال داره. نمیدونیم کدوم یکی از اینها معلومه، چون نمیدونیم کدوماش نمیتونیم بهش تمسک کنیم. تو چیز نوشته دیگه، تو همون جایی که دستتون هست 16 تهذیب هست، استبصار هست، پایین آدرسش آمده. بعد کاملش همونجاست دیگه. توجه میفرمایید؟ میفرمان معنای حقیقیش اینجا مراد نیست، این مجاز است در نماز جمعه. اما کدوم نماز جمعه ایشو میفرماد که این کدامش روشن نیست، مجمله. یعنی جلسه بود. بله. بله. نه. صفحه 239 حدیث 636. اونم اون استفسار جلد 1 صفحه 419 حدیث 1610. و اورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2. میفرماید صدرش هم در حدیث 7 باب دوم هست، یعنی همین صدر حدیث رو در باب دوم، این باب اول است، در باب دوم صدرش اومده، صدر همین حدیث اومده. خب عنایت کردی. میفرماید والمعنى المجازي المراد له علیه السلام غیر معلوم لنا، مرادش مراد از معنای مجازی هم معلوم نیست. فکما یمکن ان یکون رکعتین مع امام الجماعه، ممکنه این باشه دو رکعت با امام هر امام جماعتی باشه، یمکن ان یکون مع امام العصر امام معصوم باشه، او ما کان فی زمان ظهور باشه، همه اینها هست. و هو ما کان بله ما کان مع الخلفاء و ولاد. مثلا ممکنه اینجور باشه که امام بخواد بگه که در زمان حضوری که امام بوده، یعنی امامی که ظاهر بوده، با خلفا برید بخونید، از باب تقیه برید با اونا بخونید. ممکنه مقصود این باشه، ایشون میگه احتمالش هم اینه. بعد میفرماد و ظهور ها فی هذا الزمان فی مطلق صلاة الجمعه. اگه کسی اینجوری ادعا کرد، اینجوری گفت، ظاهر این روایت این است که ظاهر این روایت هستش که در مطلق صلاة نماز جمعه است، همونطوری که ما بهش استدلال میکنیم، اینو چی جواب میدیشون؟ میفرماد که اگر کسی اینجوری گفتش که ظاهر است این روایت در مطلق، یعنی در همه زمانها، لو سلمه لا یفید، اگرم قبول کنیم که این ظاهر است در هر زمانی رو شامل میشود، این فایده ای نداره. چرا فایده نداره؟ چون میبیند که لأصالت عدم ظهور فی زمان صدور، چون در زمان صدور ما همچین ظهوری رو ازش استفاده نمی کنیم. در زمان صدور، موقعی که امام باقر داشته یا امام صادق داشته این حدیث رو می گفته، ما الان نمی دیم. اصل این است که در اون زمان یه چنین ظهوری رو نداشته و اون ظهور در زمان ظهور روایت در زمان صدور برای ما ملاکه. بله؟
این که معذور بودن یا ایشون شرک کردن، بعضی که اون موقعی که امام صادق حدیث رو فرمودن، خودشون و اصحابشون نماز جمعه رو انعقاد نکردن.
حالا اونو بس بس کنیم، ما فعلا داریم این روایت رو داریم میگیم. این روایتو میگیم، این روایت هر کدوم روایت، هر روایتی رو جای خودش بحث می‌کنه. اونم روایت، اون روایت، اون روایت هم خودشون بحث می‌کنه. یکی از نکاتی هم که هست همین مسئله است که دارین شما می‌گید قبلا روایتشو خوندیم، اونم به جای خودش بحث می‌کنیم چی به چی دلالت داره، اون روایت چجوری دلالت داره، اونم بحث می‌کنیم. ولی ایشون می‌فرمایند که این روایت بر فرضم ظهور داشته باشه در مطلق زمان‌ها، این ظهور در الان، ظهور در الان به درد ما نمیخوره. ما باز برگردیم به زمان امام صادق ببینیم چه ظهوری هست یا نیست، چنین ظهوری رو از این روایت استفاده نمیکنیم. بله وقت بله. اما فرمایش آقای حائری، آقای حائری میفرمایند که این روایت، ایشون دیگه قسم میخوره اینجا. آقای خویی چی نگفتن راجع به این روایت؟ گفتن که جزء روایتی است که دلالت داره و نیازی نیست همشو بخون. این روایت هیچی نگفت. آقای حائری میفرمایند که ول امری انه خال اما یقتضی توهم عدم الاطلاع. ایشون میفرمایند به جان خودم قسم میخورم که این روایت خالی است از چیزی که توهم بشه که اطلاق نداره. و مع ذلک فقط اورد علی به انه فی مقام بیان وجوب حضور جمعه المنعقده لا عقدها و اقامتها. با وصف این حرف آقای بورژردیه میفرماد، آقای بورژردی با وصف این من قسم میخورم که اینجوره، ولی آقای بورژردی اینجوری فرمودن، فرمودن در مقام بیان وجوب حضور جمعه منعقده است، لا عقدها و لا اقامتها، عقد و اقامه رو چیه؟ شامل نمی شود. ولا ادری من عین صح هذا التقیید. ما خدمت آقای بورژردی ایشون میفرمایند اینجوری عرض میکنیم، من نمیدونم که این قید از کجا آوردن. من دون ان یکون الکلام مقترنا به ما یصلح قرینته علی. در کلام که هیچ قرینه ای نیست، در کلام هیچ قرینه ای نیست. این قید از کجا آوردن که میفرمایند که اینجا در عقد و اقامه رو شامل نمی شود؟ این یشهده ها هم یشهده ها نبود، عبارت این چی بود؟ الجمعه تو واجبتون علا کل احد. این جمعه خیلی روشنه، واجب است بر هر انسانی، بر هر انسانی، و معذور هم نیستن مردم از شرکت کردن شما اگر پنج پیشتان. اگر چیز دیگه بود، اگر شرط دیگری داشت، باز امام در اینجا بیان میکرد. بنابراین هیچ دلیلی بر این که این روایت اطلاق ندارد، یا به قول آقای خویی که در قبلا میفرمودن، اینجا میفرمود اینجا عموم هست، علا کل احد هست. آقای حائری میفرمود اطلاقه، ولی که آقای خویی میفرمودن در اینطور موارد میفرمودن اینجا چه عمومه، چون کل می الجمعه تو واجبتون علا کل احد، بر هر انسانی، چه زمان حضور باشه چه زمان غیبت باشه. این ظاهر این روایت، این عرف از این روایت این رو میفهمد. به نظر ما هم روایت دلالتش بر این معنا تمام هست. حالا تا برسیم به روایات دیگر.